سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
اگه اجازه بدی من دقایق مختصری مقدمتا نکات رو عرض کنم.
بله
ممنونم از استاد عزیز، یعنی اساتید عزیز که در خدمتشون هستیم. خیلی تشکر میکنیم که این فرصت رو در اختیار مجموعه قرار دادن، هم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و هم مؤسسه علمی اطهار علیهم السلام. خیلی تشکر میکنیم از طرف هر دو مجموعه که در خدمت عزیزان و دانشجویان و طلاب عزیز هستیم. یه سلسله جلساتی رو پیش بینی کردیم که انشاءالله پژوهش‌های قرآنی که در فضای اسلامی و در فضای استشراقی و غربی مورد بررسی قرار گرفته رو بتونیم از زبان اساتید کار کرده در این حوزه‌ها و دارای آثار بهره‌مند بشیم و عزیزان بتونن در هر دو فضا آثار رو و آشنا بشن، با مطالب آشنا بشن و بتونیم انشاءالله یک آشنایی خوبی با مطالعات قرآنی در این دو حوزه داشته باشیم. خب ما جلسات متعددی رو برگزار کردیم به لطف خدا. در این جلسه در خدمت استاد وحدت‌پور عزیز هستیم که افتخار شاگردیشون رو هم داشتیم. در این ساعت خیلی خوشبختیم. استاد وحدت‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستن اگر اشتباه نکنم.
بله.
و مسئول مؤسسه و مرکز تخصصی تمهید. در زمینه ترتیب نزول آیات و سور و تفسیر بر اساس این گونه ترتیب، خب ایشون جز پیشگامان این حوزه در فضای فارسی زبان و ایران هستند که برخی از آثار ایشون رو در صفحه مشاهده می‌فرمایید. پیشینه این بحث در فضای فارسی زبان واقعا به سختی میشه پیدا کرد جز آثار خود استاد رو که الحمدلله یک دور تفسیر رو هم به همین شیوه ایشون دارن به نگارش در میارن که تا جایی که بنده اطلاع دارم 6 جلدش الان با عنوان تفسیر همگام با وحی در دسترس عزیزان هست. آثار متعددی هم در قالب مقاله و کتاب با استفاده از روش تفسیر تنزیلی وجود داره که عزیزان میتونن مراجعه کنن. بعضی از این آثار رو خود استاد نگاشتن، برخی توسط شاگردان ایشون و ارادتمندان به روش تفسیر تنزیلی نگاشته شده که واقعا تحولی رو در فضای تفسیری ما ایجاد کرده. استاد اگر نکته دیگه لازم مقدمتا بیان بشه در خدمت شما هستیم و الا دست رو به شما واگذار می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون الطاف شما و عزیزانی هستیم که الان این زمینه رو برای گفتگوی بنده با طلاب عزیز، با دانشجویان محترم فراهم کردن و از جناب عالی استاد عزیزی که بعد از بنده نواقص بنده رو جبران خواهند کرد و تلخی‌های عرائض بنده رو شیرین خواهند کرد معذرت میخوام که به اصطلاح ابتدا گوینده این مطالب خواهم بود. خیلی ممنون از معرفی که فرمودید و از همه عزیزانی که در این جلسه و این ملاقات خدمتشون مشرفیم. بحثی که بیان فرمودن و الان هم در این اطلاعیه‌ای که در صفحه هست بیان شده، بحث ترتیب نزول و تاریخ گذاری سوره ها و آیات قرآن هست و بناست چند دقیقه در این باب مزاحم دوستان عزیز باشم، با تشکری که از همه نهادهای دست اندر کار در این باب دارم. من ابتدا توضیحی عرض کنم و اون این که شرق شناسانی که علاقه‌مند به مطالعات اسلامی بودن، مطالعات قرآنی بودن، با انگیزه های مختلف، اینها دو حوزه مباحث مربوط به تاریخ قرآن رو پیگیری کردن که هر کدوم یک وقت مناسب خودش رو لازم دارن و قاعدتا در این زمانی که تعیین شده بنده اجازه میخوام که فقط به یک حوزه از اونها بپردازم و اون اینی که شرق شناسان گاهی به مسئله جمع و تدوین قرآن پرداختن. ما در مباحث علوم قرآن تحت عنوان جمع قرآن و اینکه چه تاریخی تا تدوین قرآن و تکمیل تدوین قرآن طی شد، خب علوم قرآنی ها و اساتید علوم قرآن ورود می کنن و سه قرائت، حالا بنده عرض می کنم، یا حداقل سه رویکرد در این موضوع وجود دارد. شیعیان غالبا بلکه نزدیک به اجماع هست که جمع و تدوین قرآن رو مربوط به دوره پیغمبر عظیم الشأن می دونن. در انتهای این بحث، یعنی در حوزه تدوین مجموعه سوره ها، به این نظر نرسیدن که حرف نهایی رو بزنن. برخی معتقدن که حتی تدوین کامل در زمان پیغمبر بودد و قرآن با همین شکل، همین تنظیم سوره ها کنار هم در زمان پیغمبر تمام شده. برخی معتقدن به این که نه، چون نزول ادامه داشته تا آخرین لحظات، جمع بین سوره ها و گذاشتنش بین دوتا جلد کار حضرت علی علیه السلام بود که البته پذیرفته نشد. اهل سنت علاقه شون به این هست که تمرکزی رو روی جمع در دوره ابوبکر بگذارن، تلاش میکنن که با تردیدهایی نسبت به جمع قرآن در دوره پیغمبر زمینه رو برای توضیح این که کار زید بن ثابت کار اصلی بود که به دستور ابوبکر و نظارت خلیفه دوم انجام شد و حتی علاقه دارن که بیان کنن این مصحف زید بن ثابت که در اختیار ابوبکر بود، ارزم محضر شریفتون که در زمان عثمان که جمع مردم بر قرائت واحد بود محور کار قرار گرفت و از اون نسخه برداری شد. این دیدگاه غالبا در بین اهل سنت رواج دارد و دیدگاه سومی هست که شرق‌شناسان مطرح می کنند و اونها با تمرکز بر دوره عثمان سعی می کنند مسئله تاریخ گردآوری و تدوین قرآن رو سامان بدن و البته بیان می کنند که خود این گردآوری هم در تاریخ مسلمانان از تناقض و از ضعف‌هایی در گزارش یا در اقدامات دور نبوده. حالا قاعدتاً باید نظرات اینها رو در واقع مطالعه و بررسی کرد و دلایلی رو که می‌توانیم بر تأکید نسبت به نظریه مسلمانان عموماً و شیعه خصوصاً داشته باشیم، اینها رو در جای خودش باید بحث کرد. بنده در یک اثری که البته چاپ نشد و هنوز قدری کارهای تکمیلی لازم دارد فقط به شکل یک مقاله در دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هست. برخی از ادعاهای شرق‌شناسان رو مطرح کردم و با نگاه به ترتیب نزول و معارفی که از ترتیب نزول میتونیم برداشت کنیم، این نگاه رو، این روی کرده شرق‌شناسان رو مورد انتقاد و ارزیابی قرار دادم. خب این یک حوزه که عرض کردم امروز بر اساس عنوانی که انتخاب شده روز اون گفتگو نیست. حوزه دومی که اینها ورود کردن این بودد که خب ما میدانیم که نزول قرآن نزول تدریجی بودد. قرآنی که نزولش در طول 23 سال اتفاق افتادد، الان اگر بخواهیم مجموعه این 114 سوره رو بر اساس نزول طبیعیشون تاریخ گذاری کنیم، مشخص کنیم چگونه باید این اتفاق بیفتد و عرضم محضر شما که چه معیارهایی برای تعیین جایگاه نزولی سوره ها وجود دارد. در این زمینه علمی تحت عنوان کرونولوژی مطرح است با نام فارسیش تاریخ گذاری قرآن که میاد تلاش میکند که به تاریخ نزول هر یک از واحدهای نازل شده قرآن توجه بدهد و هدفش هم این است که تاریخ و مراتب زبانی حوادث رو بررسی و تعیین کند. من این بحث رو با یک تفصیلی در کتابی که دوستان هم اینجا نمایش دادن، تفسیر تنزیلی مبانی اصول قواعد و فواید، در اونجا بررسیش کردم و بله لطف فرمودن دوباره در صفحه آوردن. من در این کتاب صفحه 163 به بعد این کتاب نشستم و به نظرم رسید که هم مبانی اینها رو بگم، هم به اصطلاح دستبندی هایی که داشتن، هم تفصیلی که داشتن، هم ترتیبی که از سوره ها بیان کردن و هم نقدی که و ارزیابی که از این دیدگاه ها می شود انجام داد. شاید اگر امروز فرصت نکنیم که همه ابعاد مسئله رو محضر دوستان عزیزم تقدیم بکنم، اگر پیشنهاد بنده رو بپذیرند با مطالعه این متن شاید اطلاعاتشون تکمیل بشد و احیانا پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل این مطالبی که در این کتاب ارائه شده به بنده بفرمایم که انشالله مسیر تکاملی رو طی بکنم. عرض کنم محسن شریفتون که من ابتدای پیشینه ای رو از بحث تاریخ گذاری سوره های قرآن خدمتتون تقدیم بکنم و اون این که اول کسی که وارد این عرصه شد بر اساس اسناد و مدارک گوستاو وایل هست. در سال 1844 میلادی ایشون کتابی با نام نقد تاریخی قرآن به چاپ رسوند و در این کتاب موضوع نظم تاریخی سوره ها و آیات قرآن رو مطرح کرد. بعد از ایشون که شاید یکی از مؤثرترین افراد در حوزه مباحث علوم قرآنی و تاریخ قرآن از شرق شناسان هست، تئودور نولکه که خاورشناس آلمانی هست ورود می کند و در مشهورترین اثرش که تاریخ قرآن هست، ایشون به اصطلاح در سال 1856 که البته اصلش یک به اصطلاح پایان نامه دکتری ایشون هست، ورود می کنند و بحث های وایل رو به اوج می رسونند. و این کتاب بعداً به عنوان منبع کلاسیک غرب در پژوهش‌های قرآنی به شمار رفت. یعنی نولتکه یک جایگاه بسیار بسیار تأثیرگذار رو در بین شرق شناسان پیدا کرد. بعد هم کارش توسط گروهی از دانشمندان بعد از او تکمیل شد و تا 3 جلد کتاب به این عناوین در واقع تدوین شد. بعد از نولتکه ما از شخصیتی با نام هارویک هرشفلد باید صحبت بکنیم که در سال 1902 با کتابی تحت عنوان ترکیب و تفسیر موضوع تاریخ گذاری قرآن رو پیگیری کرد. بعد از او هم در سال 1877 البته این کتاب چاپ شد، کتابی تحت عنوان قرآن ترکیب و تعالیمش که مویر این کار رو کرد و او هم بحث قانون به اصطلاح تاریخ گذاری رو مطرح کرد و مدعی شد که 18 سوره از سوره های قرآن که بسیار هم هیجان انگیز و پرشور بودند پیش از دعوت علنی پیغمبر به اصطلاح حالا ما تعبیر میاریم نازل شد و الباقی سوره ها بعد از این دوره بودند. ریچارد بل در کتاب 2 جلدی که با نام قرآن در سال 1937 منتشر کرد و تفسیری هم به عنوان تفسیر قرآن در سال 1991 منتشر شد، از ایشون بر پایه روشی کاملا ذهنی و نظری شیوه تاریخ گذاری آیات را به صورت ناپیوسته و مجزا ارائه کرد. و بعد از ایشون هم ما از گرین باید یاد کنیم که از خاورشناسان است که در کتابی با نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به چاپ رسوند به کرونولوژی قرآن پرداخت. افرادی هم بعد از این اومدن که غالبا دیگه راه این اشخاص رو رفتن، مثل اشپرنگر، درنبرگ و رژی بلاشه. البته رژی بلاشه از نویسندگان نسبتا منصف شرق شناس هست که حالا شاید امروز باز فرصت نشد که دربارش من بیشتر صحبت کنم. خب این تقریبا پیشینه تاریخی بحث تاریخ گذاری سوره های قرآن در میان شرق شناسان هست. روشی که اینها به کار بردن متفاوته. بعضی ها مثلا 6 مرحله برای نزول قرآن بیان کردن، بعضی ها 3 مرحله بیان کردن، بعضی ها مرحله ای برای یا مراحلی برای نزول قرآن مطرح نکردن و مجموعش رو یک جا دیدن و مثلا فقط گفتن قرآن گاهی آیه بودد بعد تبدیل به قرآن شدد بعد تبدیل به کتاب. این مثلا ادعای این گونه داشتن. اما غالب شرق‌شناسان به یک تقسیم رباعی، 4 گانه، 4 مرحله‌ای توجه کردند. اینها بر این باور هستند که 3 مرحله نزول قرآن در مکه بودد و 1 مرحله هم در مدینه. به نظرشون میرسد که از آغاز رسالت پیغمبر یا جسارت میکنن ادعای رسالت پیغمبر با سال 5 که مسلمانان گروهشون به حبشه هجرت کردن 1 مرحله است، از زمانی که پیغمبر از طائف در حدود سال 10 برگشت این هم مرحله دوم است، یعنی از دوره حبشه تا وقتی که پیغمبر به طائف رفت و از طائف برگشت و از زمان برگشت از طائف تا زمانی که هجرت به مدینه کردند مرحله سوم بودند و سوره های قرآن در این 3 مرحله با امتیازاتی از هم نازل شده است. مرحله 4 هم کل دوره مدینه هست. پس ما چهار دوره به اصطلاح بر پیغمبر گذشتند که در این چهار دوره چهار مرحله متمایز میتونیم فرض کنیم که سوره های قرآن با توجه به این چهار دوره بر ایشون حالا به نظر ما نازل شده است. اینها که وارد بحث ارزم به حضور شریفتون که تاریخ گذاری بر مقیاس این چهار مرحله شدن، معیارهایی رو برای شناسایی ویژگی‌های سوره‌هایی که میتونیم در هر یک از این چهار مرحله بگذاریم هم بیان کردن. مثلا وایل که اولین شخصیت در این میدان هست، میاد و سه معیار رو اساس کار خودش قرار میده. ایشون میگن ما باید به رخدادهای تاریخی که در سوره ها بهش اشاراتی شاید شده باشد اما در بیرون منابع تاریخی و امثال هم میتوند ما رو کمک کند در شناسایی ترتیب سوره ها در نزول توجه کنیم. و معیار دوم پیش ایشون شرایط و وظایف گوناگون پیغمبر بود، یعنی پیغمبر در طول این چهار مرحله یک سری شرایط باهاش مواجه می شد، یک سری وظایف داشت که اونها می تواند ما رو در تحلیل جایگاه سوره ها در این چهار دوره کمک بکنه. و سومین معیاری که ایشون مطرح میکند سبک و شیوه و سیاق ساختار وحی است، از لحاظ چگونگی لحن و آهنگ و شیوه نثر و سجع عبارات، که غالبا اینها بیان میکنند که در مرحله اول، که حالا توضیح تفصیلی تری هم خواهم داد، مثلا الفاظ قرآن، جملات قرآن به سجع کاهنان خیلی نزدیک شده. پس سه عامل، یکی گزاره‌های تاریخی، یکی وظایف و یا شرایط روحی و شخصی و شخصیتی پیغمبر، و یکی هم سبک و شیوه و سیاق، سه معیار هستند که ما با در دست داشتن اینها وقتی سراغ 114 سوره قرآن میریم میتونیم هر یک از اینها رو در یکی از این چهار مرحله قرار بدیم. خب حالا این گوستاو وایل وقتی میخواد برای ما بر اساس این سه معیار سوره ها رو جایابی بکند، برای هر طبقه، هر مرحله، هر طبقه میاد و یه سری ویژگی بیان میکنه. ویژگی اولی که ایشون بیان میکنه در رابطه با سوره های طبقه اول، یعنی سوره هایی که تا قبل از هجرت به حبشه بود، این است که اغلب این سوره ها با سوگند آغاز میشود، شاید به دلیل اینکه این رو نزدیک به سجع کاهنان دانستند، چنان که در مطالب نولت که هم میشه چنین ادعایی رو ملاحظه کرد. بیشتر آیات کوتاه و احساس برانگیزن، یعنی بسیار عاطفیه، بسیار به اصطلاح هیجان انگیزه و در این حال کوتاه هستن، هم احساسیان و هم کوتاه. شاید اگه توجه فرموده باشن دوستان به معیارهایی که آقای مهندس بازرگان هم در رابطه با سیر تحول قرآن بیان کرده، ایشون هم تقریبا به این که هجاها هرچه طولانی تر شدن، سالهای از سال اول رسالت پیغمبر ما فاصله میگیریم، چنین مطلبی هماهنگ با این نظریه است. سومین مطلبی که برای طبقه اول ایشون بیان میکند این است که آیاتش موزونه و دارای سجمه. در مرحله اول مثل کاهنانی که انتهای اولا خیلی آهنگینه، بعد هم در انتهاش ردیف‌های منظمی اونها رو در واقع شکل میدهد. و چهارمین ویژگی که ایشون بیان میکند برای سوره های مرحله اول این است که اینها مملو از تصاویر و تمثیل های شاعرانه و جاذبه های شعری هستند. یعنی چنان که شما میبینید شعر هرچه به اصطلاح زیباتر میخواد بشد از تملیحات و از تمثیلات استفاده میکند، ادعا کردن که اینجا هم وضعیت سوره ها در دوره اول این گونه بوده. وقتی ما از شعرگونگی سخن میگیم یعنی اینکه این متن تشبیهات و تمثیلات و لطائف از این دست رو زیاد داره. خب حالا
استاد من... بفرمایید استاد که وسط فرمایشات، چون ما بعد از یک ساعت اول در خدمت استاد دیگری هستیم که در مباحث مستشرقان بیشتر تمرکز میکنن، درخواست بنده و دوستانی بود که بیشتر برسیم به فضای اسلامی و خصوصا کار خود حضرت عالی. عذرخواهم، ببخشید.
خواهش میکنم، من تصورم این بود که این رو باید توضیح بدم. خواه اگر وظیفه بنده اون بخش باشد چشم، اونم توضیح خواهم. خواهش میکنم. خب پس ملاحظه میفرمایید این آقای وای اومده بر اساس طبقه بندی به چهار مرحله و بعد هم بیان معیارهای سگانه برای خودش نشسته و توضیح داده که ویژگی طبقه اول چیه، بر همون اساس اومده ویژگی طبقه دوم رو گفته، مثلا میگه سوره ها بلندتر میشد، به نثر نزدیکتر میشد، خیال انگیزی و جاذبه شعری هنوز درشون وجود داره، بحث مربوط به صفات الهی، اوصاف بهشت، دوزخ و کیفیت عذاب و عقاب در این دوره مطرح می شود، نشانه های خدا در طبیعت به اصطلاح در این دوره بیشتر مطرح شده است به خلاف دوره قبل که اصلا به نظر ایشون در این باره سخن گفته نشده. وقتی وارد دوره سوم یعنی زمانی که پیغمبر از طائف آمدند و تا هجرتشون این دوره رو بررسی میکنن، سوره ها بلندتر میشد و به نثر نزدیکتر میشود، بحث ها از اون حالت های شعری و جاذبه های شعری حالت خطابی و وعظی به خودش میگیرد و اون جنبه های احساس برانگیزش کمتر میشود، داستان انبیا و کیفرهای اخروی با جزئیات بیشتری بیان میشد. این پایان دوره مکه است. بعد از اینکه وارد مدینه میشن در اونجا سه شاخصه بیان میکنن. سیر حوادث پس از هجرت بیان قاعدتا شده، یعنی و گزاره های تاریخی زیادی مربوط به اون دوره مثل جهاد و مثل زکات و مثل خمس و مثل درگیری منافقین و مسائل مربوط به جنگ ها و امثال هم مطرح می شود. آیات و سور در این دوره از گذشته بلندترند و بیانگر قدرت و فرمان روایی فزاینده سیاسی اجتماعی پیغمبر. پس ملاحظه فرمودید چهار دوره می کند و برای هر یک شاخصه هایی بیان می کند و اون شاخصه ها رو ارزم به حضور شریفتون که توضیح بدید. اون اشاره فرمودند آیه سلطانی که به اصطلاح ظاهرا عزیزی که بناس بعد از بنده افاضه بفرماین مسئولیتشون وجود داشته، من با عزتون به اصطلاح با یک مقدمه کاری رو که خود بنده انجام دادم رو در این زمینه تقدیم میکنم و از به اصطلاح دوستان عزیز تقاضا میکنم که اگر علاقه من بودم مجموعه رو در همین کتاب بنده ملاحظه بفرمایم. خب این هایی که اومدن راه اجتهاد رو پی کردن، من اسمشو میذارم راه اجتهادی، یعنی اومدن گفتن که ما دسترسی به تاریخ نزول وحی‌های مختلف نداریم، وضعیت ما نسبت به سوره ها روشن نیست، چون روشن نیست ما چه میتوانیم بکنیم؟ ما کاری که از دستمون برمیاد این است که بیاییم قطعاتی از مراحل دعوت پیغمبر رو که 4 مرحله بود با 3 معیاری که بیان کردن براش اینها رو به اصطلاح دستور کار قرار بدیم و سوره ها رو جایابی کنیم. اولین نکته ای که معمولا اینها وقتی واردش میشن مطرح میکنن این است که ما اعتماد به روایات مسلمانان از ترتیب نزول واحدهای قرآن، واحدهای وحی نداریم و بر همین اساس کل قضیه رو به اصطلاح که انلم یکن میکنن، ما رو خلع اصطلاح میکنن و بعد وارد این مسیر استحسانی میشن. جالب است بدونید که مثلا نولت که مثلا رژی بلاشر تصریح میکنن که ما در این گونه موارد قطعا به علم نمیرسیم و جز یک سری حدس های قوی کاری از ما بر نمیاد و میگن اگر ما خودمون نزد پیغمبر بودیم و او به ما میگفت که کدام سوره اول کدام سوره دوم، وضع ما قطعا متفاوت با این چیزی بود که الان محصول این مطالعاتمون است. خب ما سوال میکنیم شما به چه دلیل روایات مسلمانان رو نمیپذیرید؟ شما هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نکردید. شما نولتکه رو ملاحظه بفرمایید، رژی بلاشر رو ملاحظه بفرمایید، از اول چشم رو بسته و کل روایات تاریخی ما رو که درباره ترتیب نزول هست این رو نادیده میگیره. من در این باره به نظرم رسید در وظیفه خودمون باید بیاییم و مجموعه روایات مربوط به ترتیب نزول سوره ها رو در منابع اسلامی مطالعه کنیم. چیزی که با کمک دوستانمون در این مطالعات فراهم شد قریب 19 جدول، یعنی 19 روایت که از طرق مختلف هر روایتش به دست ما رسیده بود برامون حاصل شد. این روایت ها یا این نقل ها بعضیش به اصطلاح مسند بود، یعنی تا اون شخص اول، حالا صحابی باشد، تابعی باشد، امام باشد، تا اون به اصطلاح منبع اول مسند لاینقطع. برخی از اینها سند ندارد و البته نویسنده این روایت ها گفتد سند دارد اما سند رو حذف می کنند، که در کلام آی شهرستانی هست. برخی از بزرگان حالا چه به شکل گروهی چه به شکل فردی نشستند و این روایات رو با هم مقایسه کردند و در این مقایسه به یک جدول بر اساس روایت ها و نقل ها رسیدند. من این 3 دسته روایت رو و این 3 دسته گزارش رو در آثارم از جمله همین کتابی که معرفی شد، مقدمه تفسیر همگام با وحی، این 3 دسته روایات رو آوردم و اولا عرض بکنم برخی از این روایات نزد هم شیعه و هم سنی مورد توجهه و مورد قبوله. مرحوم علامه طباطبایی بیان می‌فرمایند که رسیدن به ترتیب نزول بر اساس گزارشی که مثلا به ابن عباس ختم می‌شد روشنه، منتها ایشون اشکالی دارد در رابطه با خود ابن عباس که آیا ایشون راویه و چون راویه سنش آیا میرسیده یا نه، که ما اونجا توضیح میدیم که خب نه، ایشون کارشناسه، اسلام شناسه، مثل هر به اصطلاح کارشناسی که در یک زمینه ای مثل لغت اظهار نظر میکنه. حتی اگر بگیم سنش مثلا در زمان نزول قرآن و دوره پیغمبر به 13-14 سال بیشتر تجاوز نمیکرد. اما عرضم به حضور شریفتون، مثلا استاد معرفت میفهمن دستیابی به ترتیب نزول کار سختی نیست، یا حاکم حسکانی مفصل سلسله اسناد رو ذکر میکند، یا مرحوم تبرسی ضمن و در ذیل سوره انسان برای اینکه اثبات بکند که سوره انسان سوره مدنی است، از احمد زائد و تعداد دیگر روایاتی رو نقل میکند و ترتیب نزول سوره ها رو در اون بیان میکند. میخوام عرض کنم که ما بر اساس مطالعاتی که کردیم 10 روایت رو که الان هم جناب آقای سلطانی در جلوی چشم عزیزان قرار دادن، 10 روایت رو که مسند بود آوردیم. خب در این روایات مثلا اون روایتی که از عطا از ابن عباس هست همه تاییدش کردن. یعنی ممکن است کسی بگه من اصلا روایت عطا از ابن عباس رو میگیرم. وقتی روایت عطا از ابن عباس که در اینجاست در ستون دوم قرار دارد که مجمع البیان آوردد، بله الان نشانگر رو هم روش قرار دادن و همچنین در مقدمتان هم که ملاحظه میفرمایید و باز در فضائل القرآن، اینا 3 روایته که به طرق مختلف از ابن عباس آمده از طریق عطا. خب هم شیعه هم سنی رو عطا مشکلی ندارد. اگر کسی عرضم به حضور شریفتون که میخواد بر اساس 1 روایت عمل بکند میتوند به اینها عمل بکند. احیانا اگر تفاوت‌های جزئی با هم داشته باشند به طریقی که عرض میکنم بررسی بکنند و 1 روایت از مجموعه سیر نزولی سوره ها رو در اختیار داشته باشند. از نظر به اصطلاح روایات، این روایتی که از ابو صالح از ابن عباس در تاریخ یعقوبی آمده یا در مقدمتان از اکرمه یا از ابو صالح از ابن عباس آمده، این هم با ابو صالح اهل سنت در افتادن، گفتن چون ایشون مثلا شیعیه به دلیل به اصطلاح تشیعش و چه، ایشون مثلا نزد اونها تضعیف شده، اما خب نزد ما تضعیف نمیشه. من میخوام اینو عرض کنم، اگر کسی خواست با احتیاط عمل بکنه، ما در سنت تاریخی خودمون در بحث‌های به اصطلاح درایت الحدیث کاری که می‌کنیم این است که میاییم و اینها رو عرضه به قرآن می‌کنیم. در بحث تعادل و تراجیح گفتن که روایات رو عرضه به قرآن بکنیم. خب کاری که ما کردیم این بود، اومدیم گفتیم کل این 19 روایت رو در اختیار جامعه علمی بگذاریم و این 19 روایت رو اونایش که مسنده در 1 جدول به همین شکلی که الان محضر دوستان هست اینها رو روایت کنیم، قرار بدیم، و غیر مسندها رو هم همینطور، اونهایش که ترکیبیه یعنی علمایی نشستن و مثل علمای الازهر مثل استاد معرفت مثلا اینا رو به اصطلاح بر اساس روایات سورت کردن، هماهنگ کردن، اونها رو هم در 4 جدول اضافه بکنیم. خب اونهاییش که مشترکه، روایاتی که مشترکه، اینها یک سیاق برای ما بسازن. در این سیاقی که به دست ما میرسد، در این سیاقی که به دست ما میرسد، روایاتی رو که مضامین سوره هاش رو به دست میاریم، یک سیاق مشترک برای مثلا این 10 جدول یا 15 جدول یا 19 جدول، یعنی جدول های مستند به اضافه غیر مستند به اضافه کار ترکیبی، اینها رو عرضم به حضور شما با هم مقایسه کنیم. ملاحظه می‌فرمایید بعضیش از معصومه، مثل حضرت علی علیه السلام، مثل مصحف امام صادق علیه السلام، بعضیش از تابعینه، بعضیش از صحابه است، مثل ابن عباس، مثل ابی ابن کعب. خب اینها رو عرضم به حضور شریفتون ما مقایسه می‌کنیم با هم و از اینها یک سیاق مشترک روای سلطانی زحمت بکشن همون جدول اول رو محبت کنن، که من برای دوستان یه توضیح بیشتر و تکمیلی تر داشته باشم. ببینید شما در این جدول ما کاری که کردیم این بود، بر اساس آن چیزی که غالب روایات اومده در سمت راست، یعنی بعد از ردیف که از 1 تا 114 هست و نام سوره هاست، در بالاش منابع، یعنی یکی از منابع رو ذکر کردیم، آخرین حلقه رو ذکر کردیم، مثلا سعید ابن مسیب از علی علیه السلام، عطا از ابن عباس، همینطور که ملاحظه می‌فرمایید. بعد این شماره ها، این الان 101 هست دایی سلطانی، اگر بره اول که من بتونم توضیح، بله بره تا ردیف شماره 1، بله وقتی شما به ردیف ها ملاحظه میفهمید خیلی ممنون. اینجا که میرسی به اصطلاح این ردیف یعنی 1 تا 114 و بعد نام سوره ها علق، قلم، مزمل، مدثر، همینجور که میره پایین، اینها در واقع بر اساس آن چیزی است که مشهور روایات این ترتیب رو در اختیار ما گذاشتند. بعد اگر یکی از این روایت ها تفاوتی داشتند، مثلا در همین روایت از علی علیه السلام، سوره حمد که شماره 5ه، چون در به اصطلاح اینجا نیست، یک فلش زدیم، الان ملاحظه می‌فرمایید، فلش رو به بالا، یعنی این سوره هم در روایت حضرت علی علیه السلام بالاتر قبلا ذکر شده، بعد بردیم روی خط افقی، دقیقاً بله روی خط افقی شماره 5 رو زدیم. یعنی چه؟ یعنی در روایت سعید ابن مسیب از علی علیه السلام سوره هم سوره اوله، سوره ای که در نگاه مشهور 5ه، در این روایت به اصطلاح اولین سوره است. اما ملاحظه می فرمایید هیچ کس دیگر، یعنی در روایات بعدی که از عطا هست، از به اصطلاح ابو صالح هست و از دیگران، هیچ کدام یکی از دیگران این سوره را شماره 5 ندانستن. یا الان باز پایین تر در همین روایت از سعید ابن مسیب از امام علی علیه السلام مزمل و مدثر رو داریم که اینا جا به جا شدن. ما یک فلش دو طرفه کشیدیم، یعنی بگیم این مزملش اومده مدثر، این مدثر رفته مزمل شده در این روایت. بنابراین ببینید این تغییرات رو که ما در جدول نشون دادیم، یعنی تفاوت روایت ها رو نشون میدن. اما ملاحظه میفرمایید مثلا 10 تا روایت همه دارن میگن سوره علق جاش اینجاست. اگر سعید ابن مسیب از علی علیه السلام حمد رو اول نگفته، نمی گفت، باز در واقع اولین سوره که مهم نیست، حالا بعد از هم، بعد از هم اولین سوره ای که همه روش اتفاق دارن، حتی سعید ابن مسیب، این است که علق دقیقا به اصطلاح در این مقطع نازل شده. این حالا پیش او دوه، پیش دیگران همه یکه. این سفید هایی که ملاحظه می فرمایین نقطه های اشتراکه، یعنی شما اگر این جدول رو که مجموعه 10 روایت است رو مرور بفرمایید، حدود 74-75 روایتش به اصطلاح ترتیبش یکسانه. ما 114 سوره داریم، 70 خورده ایش مشترکه. در بین الباقی اینها، یعنی اگر شما 70 مثلا 5 رو از 114 کم بکنید، الباقی اینها اینطور نیست که همش با همدیگه اختلاف بکنن. اینها مثلا از 10 روایت 2 روایتش با دیگران اختلاف دارد. الان اگر جدول رو به نحوی که ملاحظه می‌فرمایید کوچک کردن، ملاحظه می‌فرمایید مثلا مواردی که سفیده چقدر زیاده، جابجایی‌ها یا چیز چقدر اندکه. خب شما وقتی این مجموعه رو نگاه می‌کنید، یک سیاقی که همه سفید باشن، یک سیاق محتوایی از سوره ها می‌گیرید، مواردی که یک گزارش، یک روایت یا دو تا روایت با دیگران مخالفت کردن، ما اومدیم گفتیم که این یک روایت رو که 7 روایت معارض دارد، مثلا 8 روایت معارض دارد، 9 روایت معارض دارد، اما به اصطلاح بالاخره اینجا سیاق رو به هم زده، با به اصطلاح سیاقی که خودش شریکه، خودش قبول داره، میسنجیم اگر نظامش رو به هم زد و به اصطلاح نتوانست بعد از به هم زدن یک هماهنگی و یک انسجام رو برای ما نگه دارد، ما از این عبور میکنیم، روی نظر مشهور میمانیم. اما اگر هماهنگ شد، یعنی وقتی این به هم خورد مفهوم عوض نشد، سیاقها و به اصطلاح مجموعه مزامینی که در سیر نزول سوره ها اتفاق افتادد به هم نمیخوره، در این صورت ما این سوره رو بر اساس دو گزارش به اصطلاح میتونیم تحلیل کنیم. اینو عرض کنم از حدود مثلا 40 سوره ای که اینا با هم اختلاف دارن، با این توضیحی که عرض کردم، حدود 20 موردش اینا اختلافاتشون مثلا بین یکی دو سه سوره است، نه اینکه اختلاف خیلی کلان باشد، و ما بقیش، یعنی اونی که دردسر برای یک محقق خواهد شد که باید با توجه به سیاق ها و رفت آمد مکرر، شاید مثلا یه 20 سوره، شاید کمتر از 20 سوره بشه. پس این به اصطلاح روشی بود که ما به نظرمون رسید به اصطلاح ما باید بر اساس روایت ورود کنیم، اجتهادمون باید در اجتهادمون باید در تعادل و تراجیح بین این گزارش‌ها، این روایات باشد، و راه تعادل و تراجیح رو هم عرضه به خود قرآن و سیاقی که از مجموعه گرفته می شود. اون توضیحی هم عرض کنم، در مواردی مثل شماره 5، یعنی همون سوره هم، نقطه چین هست در بعضی از روایات، یعنی در این روایت ترتیب نزول این سوره گزارش نشده، این راهنمای جدوله که اگر یه جایی ملاحظه فرمودید نقطه چین زده، یعنی این روایت در این روایت نام این سوره نیامده است. اینا ظاهرا وقت تمام شد، من بیشتر مزاحم نشم، انشالله دوستان باز این جدول رو ملاحظه بفرماین. چیزی که من در نهایت اضافه کردم و اضافه می کنم اینه که ما در واقع داریم یک تلاش اجتهادی می کنیم برای اینکه سامانه نزول قرآن رو که قطعاً به تدریج صورت گرفته و یک ترتیب خاص داشته بهش نزدیک بشیم. ما نباید ادعا بکنیم که حتما 100% همه وضعیت نزول سوره ها رو میتونیم الان به دست بیاریم. اصلا عمل اجتهادی، عمل عالمانه با به اصطلاح ادعاهای قطعی خیلی هماهنگ نیست. ما وظیفمون این هست که تا جایی که میتوانیم به گزارشات معتبر، به راه های معتبر دست پیدا بکنیم و بگیم این حجت بر ماست. کاری که ما باید بکنیم این است، گزارش های معتبر، گزارش هایی که برای ما مطلب رو واضح و روشن بکنن انجام بدیم. این اتفاق سعی کردیم که در این جدول بیفتد، در این جداول بیفتد، و نهایتا هم عرض کردیم در این حالی که بر اساس ارجاع به سیاق که یک ارجاع اجمالیه، ما باید یک کار تکمیلی بکنیم و اون این است که تفسیری از قرآن بر اساس این جدول مشهور ارائه بدیم. هنگامی که داریم این ارائه را انجام میدیم دقت بکنیم که شاید در برداشت‌های تفصیلی، یعنی عرضه تفصیلی به قرآن، باز هم مثلا دو سه مورد اصلاح بشن. البته بنده تا الانی که محضرتون مشغول نگارش تفسیر همگام با وحی هستم که الان جلد 9ش، یعنی چیزی قریبه به بله 70 سوره رو تا الان تفسیر کردیم، در این مجموعه تغییری ایجاد نشد. یعنی این عرضه ای که کرده بودیم تا الان الحمدلله جواب دادد، یک تغییر خیلی معناداری صورت نگرفتد و تصورم این است که حالا ممکنه تا 114 که برسیم احیانا با تغییرات اندکی مواجه بشیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم مجدداً از حسن استماع دوستان، از تدبیری که عزیزان و مسئولین محترم کردن. البته من برای این بحث تصورم نبود که باید خدمت شما گزارش بدم، ای کاش فرصت میشد با تفصیل بیشتری بررسی بکنم. من نظرم این بود که، یعنی تصورم این بود که باید بحث شرح شناسان رو و نقد شرح شناسان رو تقدیم کنم. الحمدلله که حالا با عرایض بنده و افاضات استاد محترم هم اون طرف، یعنی جنبه سلبی و هم جنبه ایجابی در اختیار دوستان گذاشته شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد خیلی ممنونیم،
خواهش میکنم،
و همیشه استفاده کردیم از محضر
سلام
و این جدول ها واقعا لازم بود که عزیزان آشنا باشن و خیلی راحت تر بتونن از این جدول ها استفاده کنن. اگر فرصت داشته باشید چند تا سوال.
بله خدمتتون هستم، خدمتتون هستم.
ممنونم. حالا تا دوستان بقیه سوالاتشون رو میفرستن برای بنده یا در عمومی بذارن مشکلی نداره. یه پرسشی که خیلی از عزیزان داشتن بحث این بود که آیا مفسرینی که تا الان قرآن رو به صورت ترتیبی تفسیر کردن به بحث ترتیب نزول‌ها توجه داشتن یا نه، و اگر داشتن که خب این ادعا وجود داره که معمولا این توجه رو داشتن، آیا ثمره کار حضرت عالی اگر امکان داره چند مورد رو بفرمایید که مفسرین قبلی مثلا چون ترتیبی تفسیر کردن و تنزیلی نبوده به بعضی نکات نرسیدن و حضرت عالی این رو در کتاب بهش پرداخت.
چشم. من عرض کنم محضر با سعادتتون که معتقدم مخصوصا در بین جهان عرب توجه به ترتیب نزول به خصوص در تفاسیر موضوعی دارد خیلی زیاد میشد. اخیرا من یک اثری تحت عنوان قواعد تفسیر تنزیلی موضوعی نوشتم. سعید مسلم و امثال هم که کتابهاشون رو بررسی میکردم و در این اثرم ازش استفاده میکردم، میدیدم که نوعاً به این نکته که باید وقتی موضوع رو میچینیم، آیات موضوع رو، ترتیب مکی مدنی و بعد اصرار که اگر میتوانید ترتیب نزول توجه بهش بکنید، و بیان میکنن که فهم سوره بعد در گرو فهم سوره های قبل. برخی از مفسرین مثل علامه طباطبایی مواردی ارجاع دادن به ترتیب نزول، مثل فهم ورتل القرآن ترتیلا در سوره مزمل که میفرماین این به معنای نمازه. چرا؟ چون هنوز اصطلاح قرآن به معنای غالبی که الان تو ذهن ماست در این زمان نبود، هنوز آغاز نزول بوده. و میفرمایند در مثلا سوره اسراء که میفرماید که و قرآن الفجر، اون به معنای نماز شب، اونجا اصلا قرآن هنوز مصطلح چیز نبوده. یا مثلا شاگرد طراز ایشون علامه جوادی آملی الان در تسنیم، من در کتاب البته مواردی رو از ایشون استناد کردم، مثل بحث کوه ها که یک مسیر ترتیب نزولی بیان می‌فرمایند. اما خود ایشون الان وقتی وارد معرفی سوره ها میشن در تسنیم ترتیب نزولش رو توضیح می‌فرمایند. این کاشف از این است که مورد عنایت ایشون بوده. اما تفاوت بنده کجاست؟ در همین تفسیر تنزیلی همین کتابی که نشون دادیم، من در بخش فواید چندین فائده رو ذکر کردم. بله، این کتاب های قبلیه. بله، همین کتاب سمت چپ حدود 16 فائده رو من برای تفسیر تنزیلی بیان کردم. اصلی ترین نکته ای که بنده دنبالش هستم دوستان عزیز این بودد که ما باید روش های تحول رو افزون بر محتواهای دینی به در اختیار بگیریم. یعنی قدرت ما در تغییر و در تحول با فهم روش هاست. نزول تدریجی قرآن اومد محتواها رو توضیح کرد و با یک روش خاص به مخاطبینش منتقل کرد. حالا گاهی مخاطب مؤمن، گاهی مخاطب مثلا کافر، منافق، پیغمبر مثلا در اون طرف قصه. اینا هر کدوم روش داره. یعنی روش مثلا گسترش فرهنگ نماز، روش گسترش فرهنگ جهاد، اینا هر کدوم روش داشتند که در طول 114 سوره توضیح شدند. چون نگاه ما نگاه به روش هاست، من مثلا میخوام ببینم روش چیه. پیغمبر متناسب با طرح هر یک از مسائل خودش چه آمادگی هایی بایستی داشته باشد، احتمال چالش هایی که در فرایند مثلا معاد باوری برای ایشون ایجاد می شود یا اعتماد به قرآن و الهی بودن قرآن برای ایشون ایجاد می شود چه بوده در هر مرحله و چگونه خداوند پیغمبر رو از این چالش عبور داده. اینها رو وقتی می خواهیم بفهمیم، یعنی به مهندسی ها، به فرایند ها، به رابطه چالش ها با روش ها، به شیوه تحول آفرینی در هر یک از موضوعات یا در همه موضوعات دینی، آنجا هست که مسئله تفسیر تنزیلی مطرح می شد. و به همین دلیل است آقایون و اساتید بزرگوار بنده که ما دعاگوشون هستیم و باید بهره ازشون بگیریم، اونها چون نگاهشون محتوایی بودند موردی گاهی به تنزیل توجه کردن، اما تمرکز بنده و تأکید بنده در بحث مهندسی فرهنگی و روش شناسایی روش های تحول در مخاطبین است. ما هر عنصر رو باید یاد بگیریم از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم تا به نتیجه برسیم، یا با هر طبقه اجتماعی یا هر طبقه فرهنگی و دینی چگونه باید برخورد بکنیم، یا مثلا خودمون به عنوان کسانی که بناس رهبری بکنیم این تربیت رو در هر زمان چه توانایی هایی رو باید کسب کنیم. برای اینکه اینا رو بفهمیم ترتیب نزول رو بنده مطرح کردم.
خیلی ممنونم استاد. اگر فرصت داشته باشید دو تا سوال دیگه هست. حالا یا
بفرمایید
که چرا روایات شیعی رو ترجیح ندادید در سیر تنزیل سور؟
بله،
یکی هم
البته اینو بفرمایید. بله، اینکه ترجیح نداریم البته اینطور نیست. من معتقدم تقریبا روایاتی که وارد شده سندش اگر صحیح باشد تقریبا همه با او هماهنگن. منتها ما الان دنبال این هستیم که به یک حاصل جمع قابل اطمینان برسیم، چون ممکن است مثلا بعضیا به ابن عباس که میرسن میگن ابن عباس کافی نیست، با اینکه ابن عباس شاگرد حضرت امیر است. ما ابن عباس رو مطرح کردیم، مثلا استاد ما آقای معرفت رو ابن عباس تأکید میکردن به دلیل اینکه ابن عباس شاگرد حضرت امیر است و در زمانی که کسی نمیتوانست از حضرت علی به دلیل شرایط اجتماعی سیاسی استفاده بکند، ابن عباس نماد حضرت علی علیه السلام بوده. یه تعبیری رو خود آیت الله معرفت میارن، میگن در به اصطلاح جهان تفسیر 4 نفر اصلا، و از این 4 نفر علی علیه السلام مرجعه، وقتی اختلافی میشد مرجع اوست. اما چون امکان دستیابی به حضرت علی علیه السلام نبودد به خاطر شرایط، از ابن عباس گرفته میشود. ابن عباس مرجع هست اما خودش اصالت ندارد، چون ناقل فرهنگ استعریست. در واقع ما وقتی از ابن عباس سخن میگیم، یعنی در یک بستر شیعی داریم سخن میگیم و روایاتی هم که آمده مخالفت با به اصطلاح فرهنگ شیعی نداره.
خیلی ممنونم استاد، وقتمونم دیگه تقریبا 8 دقیقه گذشته. یه سوالی خانم شیخپور پرسیدن که موضوع پایان نامه‌شون بررسی سیر تنزیلی آیات نبوت و فضایل اهل بیت هست. بله. در حد مثلا 2 دقیقه بشه کمکشون بفرمایید که توضیح می‌خواستم.
ببینید، ما برای یه روایتی هست که اگر کسی امر ما رو از قرآن بیرون نیارد از فتنه ها در امان نیست. مسئله امامت یکی از مسائل بسیار مهمه که باید از قرآن بیرون بیاد. اما وقتی می‌خوایم این کارو بکنیم، راهش اینه به ترتیب نزول هر آنچه که اشخاصی به عنوان طبقات مرجع، حالا یا رسولن یا وصیین، به اصطلاح اینها رو باید دقیقاً به اصطلاح استخراج بکنیم در سیر نزول، فضیلت هاشون رو به اصطلاح احصا کنیم و بعد از اینکه این جدول رو، یه جدول در بیارید، شماره یعنی ردیف اول شماره ها باشد، ردیف دومش، ستون دومش نام سوره و ترتیب نزول سوره، ردیف سوم متن آیات و شماره آیات، ردیف چهارم نمایه‌ای که میزنید. من پیشنهادم این است که جناب عالی خانم شیخی که فرمودن، شما این جدول رو آماده بفرمایید و بعد هم یک سوال روشی داشته باشید، چون اگر سوالتون روشی نباشد بین ترتیب نزول به نظر بنده و ترتیب‌های دیگر، سبک‌های دیگر، فرق معناداری نیست. ببینید سوال روشی دارید یا نه. اگر سوالتون روشی بود این جدول رو تهیه کنید، بعد تماس بگیرید، بنده مشورتی رو در رابطه با چگونگی استخراج این فضائل بر اساس روشی که به سوالی که دارید خدمتون تقدیم میکنم.
استاد خیلی ممنونیم، هم از حضور به موقع، هم فرمایشات مفید و عالی و هم اتمام به موقع بیاناتتون. انشالله که سوالات دیگری هم دوستان دارن، من بعد از برنامه انشالله یه فرصتی تقدیم میکنم و پاسخها رو در کانال قرآن و استشراق انشاءالله میذاریم، لینک کانال هم گذاشتیم. استاد اگر فرمایش دیگه باشه در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین، ما رو دعا بفرمایید و از جناب عالی و از همه دوستان عزیزمون هم تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
خدا حافظش باشه.
ممنون، زنده باشید. خدا حافظ. عزیزان از همه تشکر میکنیم. این جلسه اول به پایان میرسه. ما یه حدود 5-6 دقیقه یه استراحتی داشته باشید، یه چایی بنوشید و انشالله در خدمت استاد علیزاده موسوی باشیم برای توضیح بیشتر مباحث استشراقی. سوالاتون هم بفرستید، من تلاش میکنم که انشالله پاسخهاشو بگیرم از استاد و در کانال بذارم. بعضی از عزیزان هم اسم و کد ملیشون رو ندادن به بنده، لطف بکنم که هم برای حضور غیاب عزیزان و هم گواهی که انشالله صادر بشه در خدمتشون باشیم. فعلا 5-6 دقیقه پس استراحت بکنید در خدمت باشیم. آقای بهبودی بفرمایید، نکته‌ای داشتید؟ از اینا میکروفونا رو هم خاموش کنم، اگر که سوالی شفاهی خواستم بعد اون پایان جلسه وصل میکنیم و در خدمتتون هست. کم کم من با آقای دکتر علیزاده موسوی هم هماهنگ کنم. آقای دکتر اگه صدای بنده رو میشنوید با هم دیگه.
سلام علیکم و رحمت الله. بله صدای شما رو دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از همه اساتید و عزیزانی که در جلسه حاضر هستند. یادآوری میکنم عزیزانی که کد ملیشون نفرستادن اسمشون رو بفرستن به کد ملی برای گواهی. خب ما در جلسه اول خدمت استاد بهجت‌پور بودیم و خیلی خلاصه فرصت شد که با مبنای کار تفسیر تنزیلی ایشون و شیوه تاریخ گذاری، شاید ایشون من جای دیگه شنیدم که با اصطلاح تاریخ گذاری خیلی موافق نیستن، اما با ترتیب نزول موافقن، یعنی این سیر ترتیبی رو ایشون قبول میکنن، اما تاریخ گذاری رو به معنا که بگیم دقیقا این سوره در چه زمانی نازل شده ظاهرا موافق نیستن. حالا اینم میشه من جزء پرسش هم باشه از ایشون که بعدن بپرسم و در کانال قرآن استشراق تقدیم کنم. این کانال رو هم لینکش رو گذاشتم، اگه بشه دوباره هم میذارم. عضو باشید انشاءالله ما سعی میکنیم که آخرین اخبار در حوزه قرآن و استشراق و آخرین اطلاعات رو اونجا تقدیم عزیزان بکنیم. در این جلسه خدمت آقای دکتر علیزاده موسوی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هستن. حوزه تحقیقاتشون عمدتاً قرآن و ادیان و خصوصا قرآن و عهدین هست، کتابی که در معرفی و نقد آثار خانم آنجلیکا نویبرت نوشتند که در حوزه رابطه قرآن و کتاب مقدس بود و الحمدلله برنده جایزه کتاب سال حوزه و همچنین کتاب سال جمهوری اسلامی شد که من متأسفانه فرصت نکردم، اگه بتونم در حین ارائه این کتاب رو هم اینجا نمایش میدم. در خدمت استاد هستیم با بحث تاریخ گذاری قرآن از دیدگاه عمدتاً مستشرقان و نکات استاد، در خدمتتون هستیم.
بله، ممنون از لطف شما جناب دکتر سلطانی عزیز و تشکر از شما بابت برپایی این جلسه و هماهنگی های از صورت گرفته و همچنین از همه عزیزان و عزیزی که شرکت کردند و در حقیقت در این جلسه حضور دارن، و همچنین تشکر میکنیم از جناب استاد بزرگوار آقای بهجت‌پور عزیز بابت ارائه خوبشون و بحثی که در بحث تفسیر تنزیلی و ترتیب نزول قرآن مطرح کردن. خب به حمد الله ایشون توی این حوزه ورود خوبی و همیشه گفت تنها کسی هستن که توی این حوزه ورود کردن و بحث ترتیب نزول رو با اون روی کرده شاخص خودشون که الحمدلله استفاده کردن همین دوستان فرمودن و ما هم بهره بردیم. خب نکته‌ای که وجود داره، خب جناب استاد بهجت‌پور بحثی از بخشی از مباحث مربوط به استشراق رو فرمودند، فلذا ما خیلی سریع عبور می‌کنیم از خیلی از مباحث و جاهایی که خب کمتر بهش اشاره شده، یه مقداری بیشتر در موردش بحث خواهیم کرد. همونطوری که جناب استاد بهجت‌پور فرمودن و همه عزیزان استحضار دارید، بحث قرآن شناسی نوین و قرآن شناسی جدید در حقیقت از نیمه دوم سده 19 هم شروع شده، یعنی در بحث قرآن، مطالعات قرآنی در غرب، اون چیزی که ما به عنوان قرآن شناسی نوین بهش میتونیم اطلاق بکنیم از نیمه دوم سده 19 هم هست به بعد، که آیه شولر در مقاله خودش میاد این قرآن شناسی نوین و این عصر رو به سه دوره تقسیم میکنه و سه مقطع تقسیم میکنه، نیمه در حقیقت مقطع اول نیمه دوم سده 19، مقطع دوم نیمه نخست قرن 20 و مقطع سوم نیمه دوم سده 20. اما اون چیزی که خیلی در حقیقت جالبه و نکته مهمی هم هست تو این بحث، ما وقتی نگاه میکنیم و میگیم قرآن شناسی نوین از نیمه دوم سده 19 شروع شده، وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم بیشتر تمرکز در نیمه دوم قرن 19 بر بحث تاریخ گذاری قرآن بوده و بحث خدمت شما ازم که نگاهی که به مباحث حالا ادبی قرآن و فیلولوژی صورت گرفته و این به کارگیری این مباحث ادبی و فیلولوژی در بحث تاریخ گذاری قرآنه. لذا ما دو تا اثر و دو تا کتاب مهم و اصلی در نیمه دوم قرن 19 داریم که میتونیم بگیم سرآغاز دیدگاه ها و آثار دیگره، یعنی اینها در حقیقت آثار دیگر تحت تأثیر این دو کتاب شکل گرفتن، حتی در نیمه های در مقاطع بعدی این قرآن شناسی نوین، یعنی در نیمه نخست قرن بیستم و نیمه دوم قرن بیستم. اولین کتاب کتابی است که آیه گوستاو وایل اون رو نوشته، بحثی است که مقدمه تاریخ انتقادی بر قرآن در سال 1844 نوشته شده، و دومی هم کتاب تاریخ قرآن آیه تئودور نورکه است که در سال 1860 میلادی نگارش شده. این دوتا کتاب در حقیقت شاکله دیدگاه های مسلمان رو شکل میده و میتونیم ما بگیم هر آنچه دیدگاه بعد از این دو کتاب آمده تحت تأثیر این دو کتاب صورت گرفته و در نیمه های بعدی و در مقاطع بعدی و در قرن بعدی که مباحث قرآنی هم بوده، باز هم این دو کتاب کتاب اصلی و جایگاه اصلی رو داشتن. خب کتاب گوستاو وایل خیلی کتاب تفصیلی و بزرگی نبود، یک رساله ایه، یک رساله کوتاه 40 و چند صفحه‌ایه، یعنی این مقدمه تاریخی انتقادی بر قرآن مال سال 1844 یه رساله کوتاه 40 و چند صفحه‌ایه که وایل تو این رساله کوتاهش اون ایده اصلی و اون نظر اصلی خودش رو ارائه میکنه و همون تقسیم بندی سوره ها، همونطور که آقای ارشد هم گفتن، تقسیم بندی سوره ها و تقسیم بندی چهارگانه، سه دوره مکی و یک دوره مدنی رو اینجاست که ارائه میکنه و مطرح میکنه. یعنی این رساله 40 و چند صفحه‌ای خدمت شما دادم که ایده اصلی وایل رو مطرح میکنه، که بعد از اون نولتکه تو اون کتاب تفصیلی خودش که تاریخ قرآن هستش این دیدگاه رو بست میده، اصلاح میکنه، نکاتی رو بهش اضافه میکنه و بعد از اون افراد دیگری هم میان این نظرات رو بیشتر روش کار میکنه، مثل شوالی و افراد دیگری که وجود داره. اما اون نکته دیگری که در حقیقت وجود داره که اگه صفحه بعد ما بریم و در مورد اون بحث خواهیم کرد، بحث معیارهای تاریخ گذاری قرآن و در حقیقت تقسیم بندی آیات قرآن به چهار دوره و یا دوره‌های مختلفه که در حقیقت صورت گرفته. بکنی گاهی اوقات معیار تو دسته بندی و تو ترتیب و سیر نزول و تا یا تاریخ گذاری قرآن، گاهی اوقات معیار تاریخیه، یعنی مستشرقان میان بر اساس رخدادهای تاریخی و توجه به بافت یا همون کانتکست و وقایع تاریخی که صورت گرفته در زمان پیامبر شکل گرفته، این ترتیب نزول و این سیر نزول رو در حقیقت مطرح میکنه. گاهی اوقات معیار محتواییه، یعنی کاری اصلا ندارن به اینکه تاریخ چیه و در حقیقت بحث تاریخی رو نگاه نمیکنن، نگاه میکنن به محتوا و بر اساس محتوایی که اون سوره و آیات درون اون سوره داره اون رو مورد بررسی قرار میدن و ترتیب نزول رو شکل میدن، یعنی میان اون محتوا و در حقیقت یک سری محتواهای مشخص رو معین میکنن که اگر سوره هایی با این محتوا بود باید در مثلا دوره اول مکی شکل بگیره، قرار بگیره، یا اگر دارای این محتواها بود در دوره های مدنی، یعنی معیارشون برای تاریخ گذاری معیار محتوایی. گاهی اوقات هم معیار ادبی است، یعنی چی؟ یعنی میان بر اساس سبک و ساختار آیات و سوره ها میان این دسته‌بندی رو شکل میدن، کوتاهی و بلندی سوره ها و آیه ها، در حقیقت اون خدمت شما دادن ترتیب فواصل و فواصل آیاتی که در حقیقت وجود داره، که این بحث ادبی هم خودش بحث خیلی تفصیلی و مهمی است در نگاه مستشرقان، و مستشرقان با این سه تا معیار میان در حقیقت تاریخ گذاری قرآن رو شکل میدن. خب من سعی تر دیگه رد میشم چون در حقیقت وقت هم نداریم، و خدمت شما عرضم که حالا توی نگاه مستشرقان یه نظام های تاریخ گذاری وجود داره. توی بحث نظام های تاریخ گذاری افرادی مثل وایل، نوتکه، در حقیقت بلاشر و افراد دیگری همون در حقیقت دوره های چارگانه رو در حقیقت میپذیرن و میان آیات قرآن رو بر اساس اون معیارها، یعنی هم معیار تاریخی، هم محتوایی و هم معیار ادبی، به چهار دوره تقسیم کنن: دوره اول مکی، دوره میانه و دوره متأخر و دوره مدنی. این یک نظامه که میشه گفت که نظام پذیرفته شده الان در بین مستشرقان هم همین نظامه، نظامی است که الان بیشتر مستشرقان بر اساس این دسته‌بندی چهارگانه مطالعات خودشون رو پیش میبرن. مثلا به عنوان نمونه خانم آنجلیکا نویبرت که حالا من در همین کتاب رابطه قرآن و کتاب مقدس که چه رابطه بیان قرآن و کتاب مقدس وجود داره، یکی از مباحث همین بود که خانم نویبرت میاد بر اساس همین معیارهای چهارگانه نولتکه میاد ارتباط میان قرآن و کتاب مقدس رو فراز و نشیب‌هاش رو بیان میکنه، میگه کجا در چه دوره‌ای ارتباط قوی‌تر بوده و در حقیقت مباحثی که تأثیر گذاشته بر قرآن یا قرآن بر اونها تأثیر گذاشته به مطالعات کتاب مقدسی و خود و در حقیقت کتاب مقدس بیشتر و کمتر بوده. لذا مطالعات غالب مستشرقان بر اساس همین چهار دوره است. اما یک دستبندی های دیگری و یک نظام های تاریخ گذاری دیگری وجود داره، مثل نظام آی مویر هستش که میاد یک تقسیم شش دوره‌ای رو مطرح میکنه، پنج دوره مکی، یک دوره مدنی. یا آی گریمه هست که یک تقسیم سه دوره‌ای رو مطرح میکنه، دو دوره مکی و یک دوره مدنی، که بیشتر هم بر اساس محتواییه، یعنی اساس شاخصها و معیار اعتقادی و الهیاتی میاد این تقسیم بندی رو صورت میده. و یک تقسیم بندی دیگری هست که هرشفلد انجام داده و اون اومده در حقیقت شش سبک و شش دوره رو در حقیقت بیان کرده و بر اساس محتوا و مضامین این دوره ها رو در حقیقت شکل داده، گاهی اوقات به اساس تعبیری حماسی، روایی، وصفی، فقهی و تمثیلی. شش سبک رو در حقیقت ایجاد کرده و تاریخ گذاری قرآن رو بر اساس در حقیقت محتوا و مضامین قرآن و آیات اون در این شش سبک و این شش دوره قرار داده. این نظام های تاریخ گذاری که وجود داره، اما همونطور که عرض کردم نظامی که مورد پذیرش غالب مستشرقان هستش همون نظامی است که گوستاو وایل مطرح کرد و نولتکه اون رو بست و گسترش داد. خب صفحه بعد که بریم در حقیقت مطرح میکنیم، نکنی تو بحث معیار تاریخی که در تاریخ گذاری قرآن وجود داره، همونطوری که اشاره هم کردن جناب دکتر بحشت بود به این بحث، نکنیم تو بحث تاریخ گذاری قرآن و تاریخ گذاری سور قرآن، گفتیم یکی از معیارها معیار تاریخیه، اما در حقیقت سه تا مقطع تاریخی اصلی در نظام تاریخ گذاری قرآن مستشرقان وجود داره. یعنی مستشرقان بر اساس سه تا رخداد اصلی تاریخی اومدن چکار کردن؟ اون دوره های چهارگانه رو شکل دادن. اولین مقطع تاریخی در حقیقت زمان هجرت به حبشه است، یعنی زمانی که پیامبر گرامی اسلام و در حقیقت عده‌ای از مسلمان ها به حبشه هجرت کردن در سال 615 میلادی، که خدمت شما رزم که و این در حقیقت از آغاز به اسد، از آغاز به اسد پیامبر گرامی اسلام تا هجرت به حبشه، یعنی یک تا پنج به اسد، چون پنج به اسد در حقیقت بوده، خدمت شما رزم که این دوره اول مکی و دوره نخست مکی رو شکل. دومین مقطع تاریخی که در نگاه مستشرقان بسیار مهم بوده و میشه گفت که در تاریخ گذاری مستشرقان تأثیر گذار بوده، بحث بازگشت پیامبر از طائفه. اینجا باید بگیم از طائفه، بازگشت پیامبر از طائفه. وقتی پیامبر رفتند به طائف و اون ایام در حقیقت در سال 620 میلادی، یا همون بحث خدمت شما ازم که دهه خدمت شما ازم که هجری، ما وقتی نگاه میکنیم دهه به اسد، وقتی نگاه میکنیم تو این دوره، دوره دوم مکی رو شکل میده، یعنی از آن زمان، یعنی از زمان هجرت به حبشه تا هنگام بازگشت پیامبر گرامی اسلام از طائف، وقتی پیامبر از طائف برمیگردن، از پنجم به اسد تا دهم به اسد، این دوره دوم مکی رو شکل. دوره سوم و مقطع سوم تاریخی که خیلی در نگاه مستشرقان مهمه، هجرت به مدینه است که مدینه در حقیقت شکل میگیره و از زمان بازگشت پیامبر گرامی اسلام از طائف تا هجرت به مدینه که 13 به اسد هستش، یعنی دهم تا 13 به اسد، دوره مکی متأخره. و بعد از هجرت این میشه دوره مدنی. پس نکنید معیار تاریخی و سه تا مقطع تاریخی مهم در نگاه مستشرقان وجود داره که این ترتیب چهارگانه رو بر اساس این معیار تاریخی شکل دادن. یکی زمان تقریبی هجرت پیامبر به حبشه، بازگشت پیامبر به طائف و هجرت به مدینه، که اینها یعنی یکم تا پنجم، پنجم تا دهم، دهم تا سیزدهم و بعد از سیزدهم بعثت، در حقیقت این دوره‌های چهارگانه تاریخ گذاری قرآن رو شکل میده. خب خدمت شما رزم که تو دوره‌های چهارگانه نولد که دوره مکی اولیه است و مکی میانه و مکی متأخر و مدنی که بر اساس همین مقاطع تاریخی و بر اساس مباحث محتوایی و بر اساس معیار ادبی، یعنی هم معیار تاریخی هم معیار ادبی و هم معیار محتوایی در این نظام بندی چهارگانه تاثیرگذار بوده، ما میایم میبینیم که چه معیارها و چه ویژگیهایی رو برای هر دوره بیان کردن. خب نکنید توی نگاه مستشرقان همونطور که عرض کردم سه تا معیاره: معیار تاریخی، معیار خدمت شما عرضم محتوایی و معیار ادبی. حالا ما نگاه کنیم ویژگی های هر دوره رو بررسی کنیم و معیارهای اونها رو که از اونها استفاده کردن و ویژگی ها رو شکل دادن رو یک مروری داشته باشیم. نکنیم تو ویژگی های صور دوره مکی اولی، یکی گویای شور و هیجانه، یعنی وقتی مطرح میکنن مستشرقان میگن توی سوره های مکی اولی یک شور و هیجان مضاعفی در آیات قرآن وجود داره، که این شور و هیجان مضاعف و زیاد وقتی ما نگاه میکنیم با شکل آیات خیلی نزدیکه، که آیات کوتاهه، آیات موزونه و این آیات کوتاه و موزون باعث شده که یک شور و هیجان و یک نگاه شاعرانه و یک سبک و سبقه شاعرانه به این آیات قرآن بده. و یکی دیگه از ویژگی هایی که سور دوره مکی داره سوگند هایی است که در آغاز سوره ها وجود داره، که هم خانم آنجلیکا نوربرت اصلا کتابی که نوشتن و در حقیقت پایان نامه ایشون بوده بحث سوگند های آغازین سوره های مکی اولیه است، اومدن همین سوگند ها رو بررسی کردن و این موارد رو مطرح کردن. خب بکنید این ویژگی های سور دوره اول مکی اولیه است، که یک سری مباحث محتوایی هم ما نگاه که میکنیم بر اساس معیار محتوایی وجود داره، که هشدارهای جدی پیشگویانه در حقیقت راجع به پایان جهان مطرح میکنه، حملات شدیدی توی این در حقیقت وجود داره که پیامبر گرامی اسلام علیه دشمنان مکی خودشون داره، و خدمت شما عرضم که همچنین تکذیب‌های مشرکان و اهل مکه و نسبت دادن اوصافشون کاهن و شاعر و خدمت شما عرضم که مجنون و اینها به پیامبر، ما می‌بینیم تو دوره مکی اولیه محتوایی که وجود داره این هست. تو دوره مکی میانه یا در حقیقت دوره دوم مکی ویژگی‌هایی که وجود داره، آیات قرآن از اون شور و حرارت و اون شور و هیجانی که دوره مکی اولیه داره یه مقداری پایین‌تر میاد، لذا ما می‌بینیم که آیات و واحدهای اون طولانی‌تر میشه و خدمت شما عرضم که سبک منصور و نثر بیشتر از سبک مسجع و در حقیقت شعر گونه میشه، و همونطور که عرض کردم پیامبر از حالت هیجانی به یک حالت آرامش بیشتر در حقیقت میره در نگاه مستشرقان. و خدمت شما عرضم که مباحثی هم که درش مطرح میشه مباحث توصیف و تجسم پدیده‌های طبیعی و ارائه تصویری واضح از بهشت و دوزخ، یعنی بیشتره سوره های مکی دوم یا در حقیقت میانه مباحثی است در مورد تصویر و تجسم پدیده‌های طبیعی و ارائه تصویری از خدمت شما رزم که بهشت و دوزخ و کاربرد مکرر قول در به منظور اعلام یک پیام خاص قرآنی که پیامبر گرامی اسلام مأمور ابلاغ اون بوده، کاربرد مکرر الرحمن تو سوره های دوم مکی ما میبینیم زیاده، و سوره الرحمن و واژه الرحمن، نام الرحمن در حقیقت بسیار استفاده شده، فراوان استعمال شده، و ما وقتی میبینیم نگاه میکنم میگه در حقیقت مستشرقان قائل به اینن که الرحمن تو دوره دوم مکی خیلی استفاده شده و تو دوره سوم دیگه اصلا استفاده نشده، و با همون نگاه بافگرایانه که گفتیم نگاه میکنن به بافت، هم یکی از معیارهاش و معیارهای تاریخی و بافتی بود، نگاه میکنن به بافت و میگن این نام الرحمن از دوره قبل از اسلام تو قسمت جنوبی و مرکزی عربستان به کار میرفته، و اگرچه در حقیقت اهالی مکه پیش از اسلام از اون استفاده نمی کردن و از اون دوری می کردن دو اینها، لذا نگاه بافگرایانه هم دارن به این نواحص و نگاهشون این چنین. خب دوره مکی متأخر ویژگی هاش خدمت شما عرضم که یک سبک منصوره و یا در حقیقت با نمونه های مسجع، یعنی این سوره های دوره سوم مکی که 21 سوره هم هستن، این سوره ها نوع گسترده ای از سبک منصور با نمونه های مسجع رو نشان میده که رفته رفته به این حالت در حقیقت قالبی و کلیشه‌ای تبدیل میشه و نوعا با پسند یه و نون و و و نون در حقیقت ختم میشه، مثلا عالمین یا مثلا خدمت شما که با یه و نون در حقیقت هسته معمولا با اینها در حقیقت شکل میگیره. و نکته دیگری که ویژگی دیگری که تو سوره های مکی متأخر وجود داره تعبیر یا ایها الناس، یعنی ما نگاه میکنیم تو سوره های مکی متأخر یا ایها الناس توسط حضرت محمد به طور فراوان در خطاب به پیروانش به صورت گروهی به کار رفته و سخنان تصویری و تخیلی پیامبر حالا به قول ادعای مستشرقان در حقیقت کمرنگ شده، یعنی دیگه اون مباحثی که تصویرهایی که از بهشت و دوزخ و جهنم و اینها مطرح میشد و اینها مستشرقان قائل به اینن که اینها یک سری تصویرهای تخیلی بوده که پیامبر مطرح میکرده، اینها کمرنگ شده توی دوره سوم مکی متأخر و آیات وحی یک شکل خطابه‌ای و سخنرانی به خودش گرفته و قصص انبیاء پیشین در سوره های دوم سوره های دوره سوم مکی متأخر ما نگاه می‌بینیم، نگاه که می‌کنیم در حقیقت از نگاه مستشرقان بسیار بسیار بیشتر شده و قصص انبیاء تکرار شده و روی هم رفته این دست از سوره ها در حقیقت یه جورایی نمایی از خشم یا رنجش پیامبر در برابر برخی از هم قبیله های مکی خودشون بوده که ما نگاه میکنیم از لحاظ محتوایی مستشرقان قائل بینن که همچنین چیزی رو شکل داده. خب سوره های مدنی گفتیم بعد از هجرت پیامبر به مدینه شکل میگیرن، 24 سوره هستن. سوره های مدنی به ترتیب به ترتیب تاریخمند خاصی طبق نظر مستشرقان یکی پس از دیگری قرار گرفته و بیانگر قدرت خدمت شما رزم که بیانگر قدرت فزاینده سیاسی پیامبر و تشکیل یک چارچوب و یک امت اسلامیه. مثلا یکی از مباحثی که مستشرقان به اون خیلی توجه دارن و بسیار توجه میکنن بحث فرایند شکلگیری امت اسلامی، که اصلا امت اسلامی چجوری شکل گرفته و خدمت شما عرضم که و مسیر شکلگیری اون چطور بوده. یکی از کارهایی که اصلا خود خانم آنجلیکا نویبرت هم در پژوهش‌های خودش انجام داده اصلا بحث قرآن در فرایند شکلگیری امت اسلامیه و همون کتابی که در حقیقت داره به نام Scripture, Poetry and Making the Community، اصلا Making the Community و شکلگیری کامیونیتی و اجتماع و امت یکی از مباحث اصلی که آنجلیکا نویبرت و خانم نویبرت به اون توجه داره و خدمت شما عرضم که و قرآن رو در فرایند شکلگیری امت اسلامی میاد مورد بررسی قرار میده و حتی نگاهش به سور مکی و قصص انبیایی که در دوره مکی اومده حرفش اینه که میگه این قصص انبیایی که دوره سوم مکی متأخر اومده داره یک زمینه ای رو ایجاد میکنه و فضای در حقیقت جامعه رو به سمت میبره که پذیرش و امت اسلامی برای اون شکل بگیره. وقتی از در حقیقت قصص انبیا و حضرت موسی بحث میکنه توی دوره سوم مکی، خدمت شما عرضم که میخواد یک جایگزینی رو برای حضرت موسی در نظر مردم قرار بده و به نام شخصیتی به نام حضرت محمد، که گویی این که این حضرت محمد میخواد آنتی تایپ قرار بگیره و به قول خود مستشرقان آنتی تایپ و جایگزینی بشه برای شخصیت حضرت موسی و بتونه در حقیقت پیامبر رو برای جامعه مدنی که یک جامعه امت اسلامی است و در حقیقت شکل گیری امت اسلامی داره شکل میگیره اون رو بتونه در حقیقت قرار بده. این نگاه خدمت شما عزیزم که مستشرقانه به بحث تاریخ گذاری قرآن تو سوره های مدنی هم دو که عرض کردم، خدمت شما عزیزم که امور داخلی همچون قوانین ازدواج و طلاق و ارث و دعوت به جهاد در راه خدا و اینها بسیار پررنگ شده و در حقیقت محتوای اون رو شکل داده. و نکته دیگری که توی سوره های مدنی ما بسیار می‌بینیم و در حقیقت از شاخصه های طبق نظر مستشرقان از شاخصه های سوره مدنی هستش، اینه که گروه های مختلف مردم هر یک با عنوانی خاص مورد خطاب قرار گرفتن. مثلا ما تو اونجا مؤمنون داریم، مهاجرین مکه، انصار مدینه، منافقون، یهود، نصارا، هر کدوم به صورت خاص ما توی در حقیقت دوره های مکی همچنین خطاب خاصی نداشتیم. حالا یا ایها الناس مثلا بعضی جاها مطرح میشد، یا ایها الذین آمنو شاید مطرح میشد، اما نگاه به این که به صورت خاص مؤمنون، مهاجرین، انصار، منافقون، یهود، نصارا به صورت خاص مورد خطاب قرار بگیرن کمتر بود. توی بحث یا مثلا در اهل کتاب، وقتی که اهل کتاب رو ما توی سوره مدنی نگاهی که به اهل کتاب میشه، در حقیقت یک چیز جدیدی است و افرادی که به اهل کتاب کیان، کسانی هستن که قبل از اونها کتاب آسمانی به اونها داده شده بود. و این رو مستشرقان قائل بینن که اهل کتابی که در اینجا ما سوره مدنی داره مطرح میکنه و اون رو اشاره میکنه، برای چیه؟ برای اینه که اینو تفکیک بکنه از اون امیون که در فاقد کتاب آسمانی بودن. و لذاست که خداوند هم پیامبرش رو با لقب النبی الامی خواسته مطرح کرده، یعنی که پیامبر از این گروه امیون بوده، یعنی از این کسانی بوده که در حقیقت فاقد کتاب آسمانی بودن. این نگاه مستشرقانه، یعنی در حقیقت وقتی که تاریخ گذاری این رو، من این نکات رو مطرح میکنم، میخوام به این نکته توجه بدم به شما که این تاریخ گذاری در حقیقت سور قرآن اهمیتش کجا مطرح میشه. یعنی همینجور فقط این نیست که مستشرقان دنبال این باشن که کدومی که اوله، کدوم سوره اوله، کدوم سوره دومه، کدوم سوره سومه، کدوم سوره چهارم، دنبال این نیستن. دنبال اون سری اهدافی هستن که از دل این تاریخ گذاری در میاد و اون مباحثی که میخوان از دل این موضوعات در بیارن. خدمت شما عرضم که توی سوره مدنی دسته مهمی از آیات در مورد قطع رابطه پیامبر با قبایل یهود اشاره داره. توی سوره مدنی مطرح ساختن شخصیت حضرت ابراهیم به عنوان بنیانگذار خانه کعبه، نخستین اسوه مسلمانان حنیف، و مباحثی که ملت ابراهیم رو مطرح میکنه و این موارد دیگری که وجود داره. خب نکنید این شکلی است که ما در سور مکی، سور مدنی و اون سه دوره مکی و یک دوره مدنی میبینیم و معیارهایی که عرض کردم، معیار تاریخی، معیار محتوایی، معیار ادبی که وجود داشته و اون سه مقطع تاریخی که عرض کردم، میشه گفت که اصلی ترین مباحثی که تو تاریخ گذاری مستشرقان وجود داره. اما اون نقد اصلی که ما بر مستشرقان داریم توسط خود مستشرقان شکل گرفته. یعنی اگه ما بخوایم بگیم خب این دستبندی که صورت گرفته چه نقدی بر اون وارده و چه بحثی بر اون وارده، خود مستشرقان اومدن این دوره های چهارگانه رو نقد کردن. یعنی نولتکی که میشه گفت اصلی ترین شخص در تاریخ گذاری چهارگانه است، خودش همونطور که جناب استاد بهجت پور هم عرض کردن فرمودن، خودش به این توجه کرده که اینها یک سری حدسیاته، یک سری حدسیاتی است که ما حدس زدیم و ارائه کردیم و اصلا قابل خدمت شما ازم که اتکا و یقین آور نیست. لذا اولین ایرادی که صورت میگیره اینها اینه که اینها یک سری حدسیاتی است که صورت گرفته. مثل زبانشناسانی که الان خیلی از مستشرقان به اونها توجه کردن، این زبانشناسی که کردن یا میخوان ریشه های زبانی رو در بیارن، خود زبانشناسان قائل بینن که اینها حدسیاته. لذا یکی از نقدهای اصلی و در حقیقت نکات اصلی که تو ارزیابی دیدگاه مستشرقان به اون توجه باید بشه اینه که خود مستشرقان هم اینها اینو جزء نقد دونستن. همین بحث اینه که اینها بر یک علم دقیق یقینی مشخص صورت ندادن و صرفاً در قالب یک سری حدسیاتی اونها رو مطرح کردن. که خانم نویورت هم که من عرض کردم، آنجلیکا نویورت که این رویکرد چهارگانه رو پذیرفته، خودش بارها تو کتاب‌های خودش، تو همین کتاب اسکریپچر پوتری اند نیتی دی کامیونیتی اد قرآن اند کانتکست یا موارد دیگری که وجود داره، ما نگاه که میکنیم خانم نویورت بارها و بارها گفته من این پذیرفتم این چهار معیار چهارگانه رو، اما قائل به اینم که این معیار چهارگانه خدمت شما ارزم که نت های فراوان برش وارده و نمیشه دقیق بر اونها در حقیقت اتکا کرد. خب خدمت شما ارزم که اما یک سری مزایایی داره البته این کارهایی که انجام دادن مثل همین خانم رویبرد، یک سری مباحث تاریخی، مباحث ادبی که در قرآن وجود داشته رو خب اینها استخراج کردن و قابل استفاده است و قابل بحث است. اما نقدهایی هم که بر اونها وارده، همونطور که عرض کردم، طبقه بندی ها صرفا ذوقی و سلیقه‌ای است و بر مبنای حدس، دارای جامعیت و مانعیت نیست، یک منطق مشخصی در اونها جاری نیست. موارد متناقض بسیاری در معیارها و سوره های هر دوره یافت میشه. مثلا چی؟ مثلا همونطور که عرض کردم، یکی از ویژگی های سوره مکی اولیه، یعنی اونهایی که اولتر بودن، این بود که اونها کوتاه‌ترن و هر چی میایم جلوتر به سوره مدنی نزدیک میشیم، میشه چی؟ سوره ها بلندتر، که حالا سوره توار رو ما در سوره در دوره مدنی داریم. اما موارد متعدد نقض ما میتونیم تو همون معیار تاریخ گذاری و بر اساس اون طبقه بندی و دسته بندی و تاریخ گذاری که نولکه انجام داده ایجاد کنیم. مثلا چی؟ مثلا تو سوره انعام، خب سوره انعام 156 آیه داره و سوره اعراف خدمت شما ارزم که سوره اعراف 206 آیه داره، درسته؟ اما سوره در حقیقت سوره اعراف که 206 آیه داره قبل از سوره انعام قرار گرفته. و یا مثلا توی در حقیقت موارد دیگری که ما بخواهم مطرح کنیم، مثلا سوره های مدنی کوتاهی هستن، مثلا سوره نصر، سوره نصر یک سوره مدنی در نگاه نولکه شناخته شده، در حالی که 11 در حقیقت 3 آیه داره، یعنی 111 همین سوره است. یعنی ما 114 سوره که داریم، 111 همین سوره طبق نظر نولکه سوره نصره که باید سوره های مدنی بلند باشن، اما این 3 آیه داره. یا سوره فتح 108 همین سوره است اما 29 آیه داره، یعنی کوتاه. یعنی موارد نقض، اینها رو به عنوان نقض، یعنی در حقیقت اون برهان نقض، برهان خرافی که وجود داره و موارد نقض و متناقض بسیاری تو این ویژگی هایی که اینها مطرح کردن و این معیار هایی که برای هر دوره قرار دادن وجود داره که اونها رو زیر سوال میبره و در حقیقت بحث رو پیش میبره. لذا اگرچه بحث تاریخ گذاری قرآن بسیار مهمه، نگاه مستشرقان به اون بسیار مهمه و مستشرقان بر اساس این تاریخ گذاری اصلا دیدگاه های خودشون رو مطرح میکنن، بحث فرایند شکلگیری امت اسلامی رو مطرح میکنن، بحث رابطه قرآن و کتاب مقدس رو مطرح میکنن، رابطه قرآن و بافت رو مطرح میکنن، قرآن و فرهنگ زمانه رو بر اساس همین تاریخ گذاری مطرح میکنن، اما این تاریخ گذاری یک تاریخ گذاری است که خود مستشرقان هم نقدها و نقدهای فراوانی رو بر اون در حقیقت وارد میکنن و نیاز بر اینه که ما با همین رویکردی که در حقیقت داریم و رویکرد اسلامی بتونیم تاریخ گذاری مشخصتری و در حقیقت کار مناسبتری رو انشالله پیش ببریم. من به نظرم با توجه به اینکه وقت هم تمامه بحث رو تمام کنیم، که اگر نکته‌ای هست جناب سلطانی ما در خدمتتون باشیم.
استاد خیلی ممنونیم، استفاده کردیم و بسیار مفید و مختصر و مباحث تاریخ گذاری توسط مستشرقان و دیدگاه مختلف و ویژگی های هر دوره آشنا شدیم. چند تا سوال پرسیدن عزیزان من مطرح میکنم، حالا اگر سوال دیگه هم به ذهن دوستان رسید بنویسن در بنده یا در عمومی، یا اگر شفاهی باشه دستا رو بالا کنم من یه فرصت رو از دوستان بگیرم برای پاسخ. سوال اول اینه که ممنون میشم، گفتن اول ویژگی های مضمونی و محتوایی و اینها رو لحاظ کردن و بر اساس اون تاریخ گذاری کردن، یا اول تاریخ گذاری انجام شده بعد مثلا شبیه کاری که آقای بهجت‌پور فرمودن اول تاریخ گذاری شده طبق روایات یا مثلا اسناد و بعدا نگاه کردن ببینن هر دوره چه ویژگی هایی داره؟
خدمت شما دیدم که همونطوری که عرض کردم اینها برای تاریخ گذاری چند تا کاری که کردن اینه که اولا سه تا مقطع مهم تاریخی رو مشخص کردن، یعنی در حقیقت بر اساس این سه مقطع تاریخی و رخدادها و رویدادهایی که صورت گرفته و محتوایی که وجود داشته و حالا سبک ادبی و اینها اومدن شکل دادن این کارو. همونطور که آره گوستاو وایل این کارو کرده، گوستاو وایل اومده گفته من بر اساس هر سه معیار اومدم این دسته‌بندی رو انجام دادم، لذا اون دسته‌بندی و اون تاریخی که توی نگاه اسلامی بوده رو اومده تغییر داده و آیاتی که خب ابتدا بوده یه مقداری برده جلوتر یا تغییر اساسی در شکل در حقیقت ترتیب نزول داده. لذا این کاری که استاد بهجت پور انجام دادن، خب ترتیب نزول هایی که وجود داشته رو بر اساس روایات متعدد اومدن یک دسته‌بندی مشخصتری کردن و نگاه های مختلف رو بهش در حقیقت ایجاد کردن. اما مستشرقان نه، اون دسته‌بندی که وجود داشته رو اصلا گذاشتن کنار، گویی که اونو گذاشتن کنار و یه جورایی حالا اگر چه شاید یک نیم نگاهی هم بهش داشتن، ولی بیشتر با این ادعا پیش رفتن که ما این رو گذاشتیم کنار و در حقیقت بر اساس معیارهایی که معیارهای سگانهی که عرض شد اومدن یک دسته‌بندی و یک تاریخ گذاری جدیدی رو شکل دادن و با تکیه بر بافت و ادبیات و محتوا اون رو در حقیقت تاریخ گذاری کردن.
خیلی ممنونم استاد. سوال دوم اینه که آیا مستشرقان اجماع دارند حالا تقریبا ولو در این زمینه یا نه؟
همون توی عرض کردم نکنید، مستشرقان نظام های مختلفی رو مطرح کردن توی تاریخ گذاری قرآن و اون چیزی که الان یه جورای اجماع، نمیشه گفت اجماع تفصیلی بلکه اجماع اجمالی بر اون صورت گرفته، این دسته‌بندی چهارگانه است که صورت داره که همون سه دوره مکی و یک دوره مدنیه و خدمت شما رسیدم که نسبت به همین چهار دوره هم همونطور که عرض کردم اختلافهایی وجود داره. خود آنجلیکا نویبرت میگه من این رو مجبور از روی اجبار، چرا که چون دوره بهتری از این پیدا نکردم، یعنی اون تقسیم بندی دیگری بهتر از این پیدا نکردم، فعلا مطالعات قرآنی خودم رو بر اساس این چهار دسته در این چهار در حقیقت دوره پیش میبرم، اگرچه به نظرم نیاز بر اینه که ما یک مقدار جدیتر وارد بافت بشیم و ریزتر وارد بحث بشیم و حرفش اینه که کورپوس قرآنیکوم و مطالعات دیگه‌ام سعیم بر اینه که زمینه رو برای تقسیم و دوره بندی جدیدی رو شکل بدم.
خیلی ممنون. منبع هم خواستن عزیزان که برای آشنایی با فضای استشراقی چی رو معرفی می‌فرمایید؟ کتابی هم مقاله؟
خدمت شما، اگر به زبان فارسی دوستان بخوان یک نگاه کلی داشته باشند به بحث تاریخ گذاری قرآن، یکی از منابعی که ترجمه شده به زبان فارسی بحث دایت المعارف قرآن، مداخلی که بحث تاریخ گذاری رو مطرح می‌کنه، خب مداخل خوبیه، دوستان بحث تاریخ گذاری رو میتونه از مداخل اون دست ببرن پیش ببرن. کتابی هم هست که خب قدیمی‌تر نوشته شده توسط جناب آقای دکتر اسکندرلو، بحث تاریخ گذاری قرآن و رویکردها و دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کرده، مثلا عنوانش تاریخ گذاری و دیدگاه گوستاو وایل، نولته و افراد دیگری که وجود داشتن و یا افراد دیگر رو کن مویر و افراد دیگری که کنونش بودن رو مطرح کرده. به نظرم میتونه در حقیقت برای آشنایی کلی و در حقیقت مستقبل روی کردهای مختلف کتاب خوبی باشه و خدمت شما عرضم که و مقالات متعددی هم به زبان انگلیسی هست که خدمت شما عرضم که افرادی مثل همین خانم آنجلیکا نویبرت با روی کرده خودشون به این بحث پرداختن و میتونیم بگیم که تاریخ گذاری قرآن و تاریخ جمع قرآن رو یه جورایی با هم جمع کردن و بحث کردن مثلا سوریان به قرآن که وجود داره و حالا مقالات دیگری هم هست که اگر چیز باشه من خدمتتون ارسال خواهم کرد به کانالتون کانال قرآن و استشراق بزنید.
خیلی ممنونم استاد. سوال آخر، آقای خانم زفا فرمودن که آیا مستشرقان برای تاریخ گذاری قرآن به احادیث و نظرات شیعه مراجعه کردن یا خیر؟
بله، دو تا رویکرد کلی در میان خاورشناسان وجود داره. یکی رویکرد اینه که اصلا هیچ اعتمادی به احادیث و سنت اسلامی وجود نداره، اصلا قابل استناد نیستن، قابل استناد. و میشه افرادی مثل نورکر رو هم تو این دسته تقریبا قرار داد و افراد دیگری که وجود داشتن که اصلا سنت اسلامی و حدیث اسلامی و خدمت شما عرض کنم که این موارد اسلامی رو در حقیقت قابل اعتماد ندونستن و گذاشتن کنار. اما یه رویکرد دیگری وجود داره که میگن ما میتوانیم از احادیث و سنت، چه حالا در مباحث تاریخ گذاری چه مباحث دیگر قرآنی، استفاده کنیم، اما با یه رویکرد انتقادی، یعنی همون روش تاریخی انتقادی، هیستوریکال کریتیکال، یعنی ما بیایم حدیث رو بخونیم از لحاظ انتقادی هم مورد نقدش قرار بدیم و اگر قابل استفاده بود اون رو استفاده کنیم، که رویکرد افرادی مثل نویبرت هم همینه، بحث استفاده انتقادی از خدمت شما عرضم که مطالعات قرآنی مستشرقانه هست.
خب خیلی ممنونم استاد، واقعا لطف کردید،
استفاده کردید، لطف کردید و دوستان عزیز که استماع فرمودند و بهره بردیم از نکاتشون، انشالله در ادامه در خدمتشون خواهیم،
انشالله نایب الزیاره ما هم هستن استاد در مشهد مقدس.
بله بله حتما، ما انشالله امشب هم هم هست و شب زیارتی، انشالله حتما نایب الزیاره تکلیف دوستان هستیم در حرم مطهر رضوی انشالله
روا بشه و مشکلات گرفتاری های مسلمین در همه جای دنیا خصوصا فلسطین و غزه هم دعای عزیزان برطرف بشه. خیلی لطف کردن همه عزیزان که تشریف آوردن، استاد عزیز خصوصا. ما انشاءالله بنا داریم که این جلسات رو تحت عنوان نشست های مطالعات قرآنی در جهان اسلام و پژوهش‌های غربی ادامه بدیم، انشاءالله پیگیر اطلاعیه های بعدی باشید با موضوعاتی که تلاش داریم متخصصین حوزه فضای اسلامی مطالعات قرآنی و فضای استشراقی در کنار یکدیگر بیان و مباحث رو از هر دو زاویه ارائه بدن. اگر سوالی موند احیانا و من نگفتم عذرخواهی میکنم، میتونید برای بنده بفرستید تا انشالله از استاد بپرسیم و پاسخش رو در کانال بذاریم. اگر نکته دیگه ای هم هست در خدمت عزیزان هستیم، وگرنه همه رو به خدای بزرگ میسپاریم و آرزوی سلامتی و توفیق بریم برای همه
و همه هم تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سلطانی و سایر عزیزان و نائب زیارتون هستیم و التماس دعا داریم.
ممنونی استاد.
بی امان الله، حفظ ان شاء الله.
ممنون، خیلی لطف کردید.
حفظتون، فی امان.